الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. حالا من این ادله رو دارم تکمیلش میکنم براتون دیگه. عرض کردیم حجیت ظواهر قرآن از خود قرآن و حجیت ظواهر قرآن از سنت. ادله رو تکمیل میکنم. اما سوالی که شما مطرح کردید که یکی دیگه از دوستانم همینطور در خصوصی مطرح کرده، میگه اگه ما قرآن نداشته باشیم چی کم داریم؟ چون هر چی که تو قرآن هست که اهل بیت به ما گفتن دیگه، چه ضرورتی داره اصلا قرآن داشته باشیم بخونیم تمسک کنیم استدلال بکنیم؟ اگه گفتن خدای هست که امام هم گفته خدای هست، اگه از توحید گفتن گفته، اگه نفی شرک گفتن، اگه نماز گفتن، یعنی ما هر چی که در قرآن هر مفهومی که شما در قرآن دارید در سنت و کلام امام هم دارید. پس اگر ما قرآن رو کلن از حوزه معرفت حذف بکنیم هیچ ضرری نمی کنیم. و چه اصراری دارید بر حجیت ظواهر قرآن؟ و حالا ظواهر قرآن حجت نباشه، ما به همون نتیجه میرسیم که خب اولا این تکذیب ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابداست. پس پیغمبر که فرمودن اگر به قرآن و سنت با هم متمسک بشید به گمراهی نمیرسید، اشتباه کردن پیغمبر. ما هم به سنت و اهل بیت اگر متمسک بشیم گمراه نمیشیم و این تکذیب اون حدیث ثقلین است. و ده ها دلیل دیگر که ما واقعا هر چی که در قرآنه که اهل بیت گفتن دیگه، ما چرا به قرآن مراجعه کنیم؟ گاهی از اوقات حالا تیمونن تبرکن یه آیه ای از قرآن بخونیم که خلاصه به هر حال بگیم قرآن هم ما قبول داریم و الا همه اون چیزایی که هست اینجاست. و این سوالی که بعضی از عزیزان داشتن و دارن، این در حقیقت همون باطن حرف خلاصه کی بگم، حالا هر کی اسمشو میزنه، باطن حرفشون همینه که ما به قرآن هیچ نیازی نداریم. یعنی قرآن هیچ نقشی در معرفت و هدایت ما نداره، به این معنا که نبودش هیچ صدمه‌ای و ضرری به ما نمیرسونه. قرآن نبود ما همه چیزو از اهل بیت داشتیم و بی نیاز از قرآن بودیم. در برابر نظریه حسبنا کتاب الله، حسبنا اهل البیت، اهل بیت برای ما کافی هستن، ما به قرآن نیازی نداریم. خب عرض کردم این با خود مفاد قرآن و روایات و خود حدیث ثقلین و اینها نمیسازه و تکذیب اونهاست. اما اونی که من کلیت شو میگم دیگه، بیش از اونم حرف نمیزنم، هرچی هم سوال کنید من نخواهم گفت. من معتقدم اونایی که قرآن رو گذاشتن کنار به ضلال مبین رسیدن و به یه چیزهایی معتقد شدند که 100% ضلالته. دلیلش اینه که مرجع نبوده دیگه برای چک کردن این عقاید. یعنی وقتی شما مجموعه ادله ای رو داشته باشید و هیچ مرجعی هم برای داوری در این ادله وجود نداشته باشه، خب این ادله شما رو به یه ناکجا آبادی میتونه برسونه. ما بحث اهل بیت نداریم، ما بحث احادیث داریم. یعنی اون چیزی که منسوبه به امام امروزه در اختیار ماست. اگه ما قرآن رو از مرجعیت انداختیم و مرجعی مثل قرآن برای چک کردن این که اینها کدومش درسته کدومش غلطه کدومش قرینه داشته کدومش قرینه نداشته رو بذاریم کنار، بعد به یه چیزهای عقیده مند میشیم که با اصل دین اصلا سازگاری نداره. همون اتفاقی که در امتهای گذشته هم افتاد، بعد از دورانهای یه عقائدی داشتن که پیغمبر ما اومد سخت با اونا مبارزه کرد. بی پایه و اساس بودن اعتقادات اونها و هران، اونها هم یه مستنداتی برای خودشون در عقیده داشتن، اما چون کتابشون رو تحریف کردن و حقیقت رو حفظ نکردن و به اون مراجعه نکردن، بعد سبب شد که این باشه. این مرجعیت این مرجعیت یعنی مرجعیت کتب آسمانی در فهم و عقیده و شریعت نه تنها در امت ما بوده بلکه در امم سابق هم بوده. خدا میگه قل فأتوا بالتوراة فتلوها، توراتو بیارید، کجای تورات اینو داره؟ ها این کتاب آسمانی که ما کار عبث که نمی کنیم، خدا کار لغو بکنه یا قرآن نازل بکنه، پیغمبرم موظف به خوندن باشه و حفظ کردن و نگهداری و این همه هم تجلیل و تکریم، و بعدش هم شما آخرش به این نتیجه برسید که قرآن هم در امت اسلامی نباشه، چه ضرری میکنه امت اسلامی؟ اهل بیت که داره دیگه، حال چه قرآن باشه چه نباشه. این مرجعیت نه تنها در دین اسلام، در همه ادیان وجود داشته است. ما کتاب آسمانی رو برای همین قرار دادیم، ولی خب کار خدا لغو بود دیگه، از اول قرآن نازل نمی‌کنه، گویا چی پیغمبر و امام و خلفا گفتن همون رو عمل کنید دیگه. این همه قرآن و قرآن و قرآن هدایتگری و کلام الهی و وحی و امثال اینا. خب حالا خواستم بگم که به هر حال به نظر من اونهایی که خلاصه کلن قرآن رو گذاشتن کنار به یه عقایدی رسیدند که به هر حال با واقع دین مختلف و متفاوته، فعلا این در حد یه ادعاست دیگه، ولی تکمیلش به رجوع خودتون به قرآن. در عصر خود ائمه هم سیره ائمه، هم سیره اصحاب ائمه، هم توصیه امام ارجاع به قرآن بوده، مردم قرآن میخوندن، حتی امام میگفتن که من اگر حکمی رو گفتم بپرسید از کجای قرآن دارم میگم، امام استنتاق از قرآن میکرده، حالا اونو در بخش احادیث هم خواهیم گفت. هم سیره امام بوده، هم سیره اصحاب امام بوده، جایگاه قرآن، رفعت قرآن و امثال اینها، اینا یه چیز مثلا بلا ریب بلا تردید در اصحاب ائمه بوده، الا عده خاصی که به قول آیه صد اصلا دنبال یه مفاهیم و معانی دیگه‌ای کلا میگشتن، ولی این یه چیز مسلمی بوده، رجوع به قرآن، اهمیت قرآن، هدایتگری قرآن، اتعاظه از قرآن، تذکر از قرآن. حالا ما به بخش احادیث برسیم اونا رو میخونیم، همین خطبه متقینی که براتون میخوندم، حضرت میگن مثلا متقین اصلا تعاملشون با قرآن اینه، یستسیرون بهی دواء دائهم و ازا مبرو به آیتن فیها تشویقان رکن و علیها تمعن و تتلعد نفوسهم علیها شوقن و ازا مبرو به آیتن فیها تخویفان اسقو علیها مسامع قلوبهم و علم و انه زفیر جهنم و شهیقه و فی اصول آزانهم فهم آنون علا افساتهم مفترشون لجباهم و کفهم و رکبه. اینا ازن تعاملشون با قرآن این بوده، اصحاب ائمه این بودن. من حالا اون بخش روایات رو میگم، اینطوری نبوده که اصلا با قرآن کاری نداشته باشن، ما نمیفهمیم هیچی رو، نمیفهمیم تک تک کلمات و آیات رو بیام از امام صادق بپرسیم این چی میشه اون چی میشه. قرآن ظواهرش قابل فهم بوده، قابل احتجاج بوده، قابل استناد بوده، قابل اتعاظ بوده، قابل تذکر بوده. خدا اصلا قرآن برای همین نازل کرده بوده، کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، برای تذکر، برای تدبر، ذکر، بیان، موعظه، هدایت، همه اینا وجود داره. ولی اینکه شما بیاد بگید هیچی از آیات قرآن قابل فهم نیست الا بعد از گفتن امامی، اصلا نوع تعامل اماما اصحاب امام با قرآن نبوده، یعنی اینطوری تعامل نمی کردن با قرآن. حالا اونو تو بخش روایات بیشتر بهش خواهیم پرداخت. بفرمایید. سوال شما سوال خوبیه، ایشون میفهمن ما مضمونی داریم در قرآن که در حدیث نباشه، یعنی در احادیث موجود فی ما بعیدینا یه مضمونی، چون اونا میگن ای احل الله البیع که روایت، ای اوفو بالعقود که روایت، ای وضوعی که روایات، اگر غسله که روایات، اگر فلان، شما چه مضمونی تو قرآن داری که ما تو حدیث نداریم؟ آیا مضامینی هست یا نیست؟ گذشته از جهت مرجعیت، شاهراه ها رو قرآن نشون میده. نکنید نقش ائمه در ارتباط با قرآن نقش یک مثلا محشی به یه متنه. یعنی وقتی متن یه چیزی رو گفته، شما دیگه گفته دیگه، متن رو گفته، شارح بعد منظورم میبخشید، درسته، شارح، درست میفرمان شارح، یعنی محشی تو نقد میکنه، شارح شرح میده. اینطوری نیست. یه مواردی رو ما داریم که عمومات و کلیاتش به این صورت در حدیث وجود نداره. ائمه هم در ذیل آیه یه چیزی گفتن و همه آیات هم نگفتن. هم شما تفسیر روایی هم نگاه میکنید، ذیل همه آیات روایت ندارید اصلا. حتی این نقش تفسیری در اونی که به ما رسیده روشن نیست ها. یعنی ما خیلی جاها دنبال تفسیر میگردیم و هیچی در کلامات ائمه در تفسیر آیات نداریم. ما به ایدینا نیست، نه اینکه امام نگفته، نه اینکه امام بلد نبوده. یعنی ما واقعا در یه جاهای تفسیر قرآن دوست داریم بفهمیم واقعا مقصود خدا چیست، و کاش از امام یه چیزی میداشتیم که امام میگفتن که اینجا مقصود چیه. مثلا نمیگم ظهور نداره، ولی نداریم تفسیر روایی. چی میفهمه؟ ممکنه، عرض کردم ما به ایدینا امیرالمومنین من یه تفسیر داشتم. ها نه، کتاب علیین تفسیر نبوده. چه عرض کنم، نکنید چون نداریم نمیدونیم چی بوده. آقای خویی میگن قرآن حضرت علی اون قرآنی بوده که شأن نزول هم توش بوده، یعنی علاوه بر متن چیزی داشته. ایشون میگه شأن نزول داشته. ممکنه شأن نزول در فهم آیات تأثیر داشته باشه. آقای خویی میخوان بگن که اون قرآن و علی، قرآن از تعمیر علیه السلام، هیچی متنش با این قرآن فرق نمی کرده. پس چی داشته اون که بیشتر بوده؟ ایشون میفهمن لعل شأن نزول داشته و گاهی از اوقات تفسیر داشته. ایشون میفهمن که بعضی از تفسیر آیات به وحی نازل شده بوده و شواهد میارن. آقای خویی در البیان، آقای خویی شواهد میارن که آیه نازل میشده، تفسیرش رو هم جبرئیل میآورده. یعنی تفسیر بعضی از آیات به وحی رسیده ولی جز متن قرآن هم نبوده. یعنی یه متن قرآنی بوده، یه چیزی بوده که تفسیر این متن بوده، و این تفسیر هم گاهی وقتا به وحی بر پیغمبر نازل میشده. نه تعویل هم نیست. چی میفهمدم؟ به قرینه هم گاهی وقتا قابل فهمه، ولی جبرئیل هم میگفته به پیغمبر، میگفته که این آیه منظور اینه. بعد آقای خویی، حالا اینا دارم حرف آقای خویی رو میگم در البیان، البته جدیدن هم برای این بحث مراجعه نکردم، تکیه به حافظه دارم میگم، حالا شما باز دوباره مراجعه کنید. ایشون میگن مثلا یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک فی علیین من ربک. ایشون میگه این کلمه فی علیین تفسیره، متن نیست. اینطوری نیست که در متن قرآن بوده بلغ ما انزل الیک فی علیین من ربک. ایشون میگن این فی علیین تفسیر بوده، البته به وحی هم رسیده، جبرئیل هم آورده، ولی تفسیر این و جز متن قرآنی نیست. چون بعضی ها مثل این موارد رو میگن تحریف قرآن، میگن قرآن تحریف شده، چون ما روایت داریم که این بلغ ما انزل الیک فی علی من ربک بوده، این فی علی افتاده، آقای خوبی میفهمن فی علیین جز متن قرآن نیست. متن قرآن همین که امروز در اختیار ماست، بلا زیادتن ولا نقیصه، بلا اختلافن فی ترتیب من بد وهی الی ختمه، همش تنظیم رسول الله، همش منزل من عند الله، هیچ کس هم در این قرآن هیچ دخل و تصرفی نکردی، همون قرآنی است که انزل علی رسول الله و امروز هم در اختیار ماست و تا روز قیامت هم خواهد بود. هر چی غیر از اینه یا شأن نزوله یا تفسیر منزله، اینطوری است و قرآن همین قرآنه. این فرمایش آقای خویه در البیان. البته عرض کردم من تکیه به حافظه گفتم، چون قبلا مراجعه کردم الان بر این بحث مراجعه نکردم. آقای خویی میفهمن اون روایاتی که غیر از این میگه تحقیقم میکنن، روایاتی است که از وزائین رسیده و کلا هم میگن روایات تحریف منشأش از کجاست، ولی بعضی از روایات که قابل حمله قابل صدقه. به هر حال اینم که آیه خویی میگن لعل یه جوری میخوان مثلا اون روایات رو تردش نکنن، جمعش بکنن، و لولا اون قصه هم شاید خیلی ملتزم به این نبودن. حالا چون قرآن حضرت علی رو پرسیدید، گفتم آقای خویی در البیان یه همچین نظری رو مطرح میکنه. دیگه الاهدتو علی آقای خویی، دیگه برید ببینید که چی گفتنش. خب اما ما عرض میکردیم که از خود قرآن این چنین فهمیده میشه که ظواهر قرآن حجت است و معتبر است. گروه های رو خوندیم، من نمیدونم چند گروه خوندم، 6 گروه خوندم. اما گروه هفتم، گروه هفتم اون آیاتی است که خدا میگه من اینطوری دارم آیات خودم رو برای مردم روشن میکنم. مثلا میفهمد و تلک الامثال نظره به حال ناس و ما یعقل و الا العالمون، ضرب المثل هایی که ما داریم برای مردم میزنیم. و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون، خدا داره آیات خودش رو برای مردم بیان یا تبیین میکنه، لعلهم یتذکرون. یبین آیاته للناس، خدا داره تبیین میکنه آیاتشو، نه پیغمبر. هم نشانه ها رو به وسیله این کلمات، هم آیات قرآن. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. نکنید خداوند متعال میگه که من دارم آیات خودم برای شما روشن میکنم، بیان میکنم، شما این بازم نمیفهمید. پس چطور تبیینیه؟ چطور یبینویه؟ برای کی؟ برای پیغمبر، برای امام، للناس، برای مردم. الان خداوند متعال میفهمد احل لکم لیلت الصیام الرفث و الی نسائکم، یه حکم شرعیه. بعد که میفهمد و تلک حدود الله فلا تقربوها، بعد میگه کذالک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون، ما اینطوری داریم آیات رو تبیین میکنیم، روشنش میکنیم، بیان میکنیم برشون. اینا بازم نمیفهمیم، حجت نیست. فراوان داریم از این که خدا میگه من دارم تبیین میکنم، دارم روشن میکنم، لناس دارم. مثلا میفهمند و تلک الامثال نظره با حال لناس، اصلا برای مردم. بعد بگید منظور از مردم مثلا، خب پیغمبرم مردم هم دیگه. اما یعقلها الا العالمون، یعنی همه مردم تعقل نمیکنن دیگه. پس چجوری ما اگه همه نمیفهمن برای عالمون باید بگیم دیگه؟ چرا لناس میگیم اگه همه نمیفهمن؟ نه، نظره با لناس، ما داریم ضرب المثل برای مردم میزنیم. و ما یعقلها الا العالمون، خب بله همه تعقل نمیکنن دیگه. چی میفهمن؟ و اصلا علم، عالم در برابر اون معاندی یا جاهلی است که اصلا توجه به آیات نمی کنه. یعنی خیلی ها، حالا من آیات دیگه هم میخونم، خیلی ها اینا رو میشنون اصلا هیچ نمیفهمن. تعبیر قرآن اینه: فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. چی شده اینا رو که هیچ حالیشون نمیشه؟ ما یعقلها، حدیثا دیگه ارتباطی با آیات قرآن داره؟ نه، حرفای خودشون رو میفهمن. یعنی همین حرفایی که پیغمبر ما میزنه، فما لها الا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، هرچی ما میگیم اینا نمیفهمن. اون لا یکاد یفقهون قولا مال اون یجوج و ماجوج بود، اون لا یکاد یفقهون حدیثا. یعنی یه جوری شدن تبع الله علی قلوبهمه. یعنی هرچی هم ما ضرب المثل، اصلا خدا برای کی داره ضرب المثل میزنه؟ برای پیغمبر هم تفهیمش نیاز به ضرب المثل داره، یا برای عموم مردم نیاز به ضرب المثل داره که با امثال باید خدا حرف رو به ما بفهمونه، روشن کنه؟ کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. دیگه تبیین آیات رو که خدا به خودش نسبت میده بعد از بیانه. خب گروه هشتم مخاطبه ایست که خداوند متعال با گروه های مختلفی انجام میده. اصلا خدا با اونا مخاطبه میکنه در قرآن، داره با اونا حرف میزنه، اونا طرف خطاب خدا هستن. اگه ظواهر قرآن حجت نباشه و قابل فهم نباشه، اصلا مخاطبه معنی نداره. خدا داره با اونها خطاب میکنه. مثلا خدا با اهل کتاب مکرر در قرآن خطاب میکنه: یا اهل کتاب لما تکفرون به آیات الله و انتم تشهدون. اصلا با اونا داره حرف میزنه. مخاطب قرآن در آیات زیادی خود اهل کتاب هستن، یا اهل کتاب. گاهی وقتا با بنی اسرائیل داره حرف میزنه: یا بنی اسرائیل از کرون نعمتی التي انعمت علیکم و اوفو به عهدی اوفو به عهدکم و ایای فرحبون. گاهی وقتا اصلا با کفار خدا خطاب میکنه، گاهی وقتا با نساء النبی خطاب میکنه. خدا مخاطبهای متنوعی در قرآن داره. های ظواهر قرآن قابل فهم نیست، حرف زدن با اونا معنا نداره دیگه. مخاطبه قرآن با اونا معنا نداره. گاهی وقتا به پیغمبر میگه قول فلان، بگو بهشون اینطوری، تو بگو. ولی گاهی وقتا مستقیما خودش مخاطبه میکنه. مکرر با گروه های مختلفی خدا در قرآن مخاطبه میکنه. خب اگه قابل فهم نباشه، خطاب با اینها معنا نداره. آره، گاهی وقتا مخاطبه مستقیم نمیکنه، به پیغمبر خطاب میکنه تو بگو بهشون. گاهی وقتا نه، خودش مستقیما داره حرف میزنه: یا اهل کتاب. آره، احسنتون، تأیید خیلی خوب. و شما نگاه کنید تنوع خطاب در قرآن، از یا ایها الناس، از یا ایها الذین آمنو، حتی یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. حتی با کفار مخاطبه میکنه، با مشرکین مخاطبه میکنه، با اهل کتاب مخاطبه میکنه، با بنی اسرائیل مخاطبه میکنه. خب گروه دهم، گروه دهم اون آیاتی است که تلاوت آیات، یعنی صرف این که آیه بر مردم خونده شده رو خدا اتمام حجت میدونه. مثلا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، آیات من بر شماها تلاوت نشده بود؟ فکنتم به آتو کذبون. قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علا اعقابکم تنکسون. یعنی همین که آیات من بر شما تلاوت شد، این اتمام حجت بر شما. آیا آیات قابل فهم نباشه، تلاوت آیات چه نقشی داره؟ این آیه سوره زمر: و سیغ الذین کفروا الی جهنم زمر حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم، پیامبران نیمدن بر شما آیات خدا رو تلاوت کنن؟ تلاوت آیات که ما نمیفهمیم چه فایده داره، چرا اومدن ولی خب ما که نمیفهمیدیم تلاوت چه فایده داره. نگفتن رسول ما نیمدن برای شما تفسیر کنن، توضیح بدن، کلاس تفسیر بذارن، آیات ما رو شرح بدن. علم یتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم، بر شما آیات خدا رو تلاوت کنن. و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، آره دیگه تلاوت خیلات زیاده. من این آیات رو نمونه میخونم، عرض کردم به شما خیلی آیه داریم در هر کدوم از این گروه هایی که میخونم خیلی آیات وجود داره که اصلا تلاوت آیات اتمام حجته. شما چرا گمراه شدی در حالی که آیات رو بر شما خوندن؟ آیا آیات قابل فهم نیست؟ تلاوت آیه چه نقشی داره در احتجاج پروردگار متعال؟ گروه یازدهم، نه دیگه این دهم بود، مخاطبه درست، نه راست میگید، من یه شماره جا انداختم، من مخاطبه با کل مردم رو خودش رو یک شماره خاص زده بودم، بعد مخاطبه با کفار و اهل کتابم یه شماره زدم. مخاطبه با مردم مثل یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما، یعنی این که خدا با همه مردم حرف میزنه معناش اینه که همه مردم. بعد علت این که کفار و اهل کتاب رو جدا کردم، یعنی اونایی که اصلا نه امام میشناسن نه پیغمبر، یعنی اصلا خدا با کسانی مستقیما صحبت میکنه که اصلا پیغمبر نمیشناسن، امام نمیشناسن و مستقیم با اونها حرف میزنه. درسته، من یه شماره جا انداخته بود، به خاطر این در شماره من اینی که خوندم دهم بود. یازدهم عبارت هست از اون آیاتی که قرآن رو بیان برای مردم میدونه. هازا بیان للناس و هدن و موعظتون للمتقین. للناس ها، نه لپیغمبر، حتی نه لمؤمنین، للناس. هازا بیان للناس. حالا این که ما توجیهش کنیم بیان است بعد از این که امام بگوید، این دیگه توجیه دیگه، مثل هر چیزی رو یه چیزی شما در تقدیر بگیرید. یه استادی داشتیم ایشون می‌خواست بگه هر چیزی رو در تقدیر می‌گیریم، گفت یکی گفت که نه حرف خوبی نه، در مورد خدا بود، ولی ایشون گفت یه حرف کفرآمیز که گفت، بنام آقای کفرآمیز گفت نه من منظورم این بوده به تقدیر این کلمه، آها به تقدیر این درست شدی قصه. ایشون میگه هر چیزی رو میشه یه تقدیر، یه حذفی، یه اضافه‌ای، و یک مطلب کفرآمیز هم بگی نه این عین توحیده. مده چون ظاهرش کفرآمیز بود دیگه نگفت. بله، گروه دوازدهم آیاتی است که لزوم تمسک به قرآن ازش فهمیده میشه. ما باید ظواهر قرآن رو بفهمیم که تمسک به قرآن معنا داشته باشه دیگه. اگه ظواهر رو نفهمیم که تمسک به قرآن چه معنی داره؟ والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. گروه 13 هم عبارت است از آیاتی که استماع قرآن رو بر ما لازم میکنه، گوش کنید قرآن رو، مثل و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. استماع کنید آیات الهی، ما نمیفهمیم که استماعش کنیم. وقتی قرآن ظواهرش حجت نیست ما چی میفهمیم از قرآن که استماع کنیم؟ همین که به گوشمون بخوره گوشمون متبرک میشه دیگه، چه استماع بکنیم یا نه؟ چی میفهمیم؟ چه موضوعیتی داره؟ عرض کردم نورانیت، استماع هم نکنید سماع باشه، مهم اینه که آیه به گوشتون بخوره گوشتون نورانی میشه، گوشتون روشن میشه. بعد اسنما برای چی بکنی؟ یه متنی مثلا فرض کنید به زبان چینی میخونن، آقایون دقت کنید، گوش کنید، و ما نمیفهمیم که گوش کنید یعنی چی گوش کنیم. ما چیزی که نمیفهمیم چی رو گوش کنیم؟ استماع کنید. آقا ما نمیفهمیم چی رو استماع کنیم. نه یعنی میخوام بگم آیا یه متنی که ما نمیفهمیم استماع کردنش چه معنی داره؟ و اذا قرأ القرآن فاستمع له. حالا ممکنه توجیه کردن مثلا استماع کردن و انصتوا، گاهی وقتا گوش کردن به تنها هم نه، ساکت باشید. مثلا یک کسی با شما حرف میزنه، شما هم خلاصه با بغل دستین صحبت میکنیم، یا آقا من با شما میشنوم. خدا میگه میشنوم کافی نیست، علاوه بر این که میشنوی و میفهمی سکوت هم داشته باش، انصات. یعنی در ارتباط با تلاوت قرآن بعضی از بزرگان خیلی تو این قصه تقید داشتن، مثلا تو مجلس فاتحه و اینا میمدن با هیچ کس حرف نمیزدن، چون قاری قرآن تلاوت میکرد. الان خوبیش اینه که تو مجلس فاتحه ها قاری ها قرآن نمیخونن، یا شعر میخونن یا حرف میزنن. میبینی صبح تا ظهر یه قاری آوردی 3 صفحه قرآن خونده واسه، همش خوش آمد برآمد میگه. ولی قدیم و قاری های تو مجلس ترحیم قرآن میخوندن واقعا. یه آقایی بود 2 روز مجلس ترحیم اومده بود، 6 جز قرآن خونده بود تو دور. یعنی واقعا وقتی میشد شروع میکرد به قرآن خوندن و وقت تلف نمیکرد. حالا میخوام بگم الان مشکلمون کم شده، دیگه قاری هم قرآن نمیخونن. به خاطر این قرآن میگه هم استماع و هم انصات، هم گوش کنید هم ساکت باشید. خب این سکوتش، استماعش چی؟ من به استماع تمسک کردم. من حالا این نکته که ایشون میخواد بگه اینه که انصات خودش تکریم و احترام به قرآنه، ولو ما نفهمیم میگن ساکت باشید احترام کنید، ولی من به استماع تمسک کردم نه به لعلکم ترحمون، شاید خدا شما رو مورد رحم و عنایت خودش قرار بده. چی میفهمید؟ به استماعش، یعنی استماع با فهمیدن معنی داره. حالا انصات از باب احترامه، که یعنی شما علارغمی که میشنوی میگه من میشنوم ولی داری حرف میزنی، یعنی نه، گوش کردن یعنی احترام به قرآن، چون قرآن کلام خداست دیگه. وقتی کلام خداست که مثلا فرض کنید خدا داره با شما حرف میزنه، این حرف زدن خدا خیلی مسئله مهمی است. خدا روز قیامت وقتی میخواد بگه ما عذاب میکنیم، میگه چیکارشون میکنیم؟ ولا یکلمهم الله یوم القیامه، عذاب ما اینه که باشون حرف نمیزنیم. یکی از عذابهای روز قیامت همینه که لا یکلمهم الله یوم القیامه، یعنی خدا حرف نزدن این عذاب الهی است. حالا خدا داره به وسیله قرآن با مردم حرف میزن. خب اما گروه 14 اونقدر این قرآن قابل فهم بود و روان بود و سلیس بود که مشرکین از شنیدن قرآن فرار میکردن. مشرکی که نه تفسیر و نه امام و نه اینا، هیچ کدوم، همین که قرآن رو میشنیدن انقدر جاذبه داشت و تأثیرگذار و روان و بلیغ و شیوا بود که اصلا فرار میکردن از این که بشنوند. و قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، از قدیم میگن که وای میسادن گفتن میرید اونجا خلاصه دستاتون رو تو گوشتون بذارید یه کاری بکنید که مبادا بشنوید، یعنی اینقدر روان و راحت و سلیس بود. ولغوفیه لعلکم تغلبون، ولغوفیه یعنی پیغمبر که داره قرآن میخونه سر و صدا کنید، داد و بیداد کنید که شاید صدای شما بر صدای پیغمبر غلبه کنه و صدای پیغمبر به گوش شما و دیگران نرسه. این از باب روشن بودن آیات الهی بود. گروه 15 تأثیر پذیری گروه های مختلفی، حالا من این اجنه رو آوردم اینجا، تأثیر پذیریشون به محض شنیدن آیات الهی و استرفنا الیک نفرم من الجن یستمعون القرآن، اینا فقط قرآن رو استماع کردن، فلما ما حضروه قالوا انصتوا فلما ما قضیه ولوا الی قومهم منذرین قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یده یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم. جنیا میفهمن ظواهر قرآن رو، بعد بهش استناد میکنن، بعد خدا داره مدح و تمجیدشون میکنه، چجوری من و شما نفهمیم؟ انا سمعنا کتابا انزل من بعد بعد یهدی الی الحق و الی طریق. مراد استعمالی یعنی اینکه واقعا یهدی الی الحق و الی طریق مستقیمه، اینو نمیفهمیدن. یعنی اینکه یهدی الی الحق مراد استعمالیش هدایت گری بود، ولی مراد جدیش ممکنه هدایت نبود. همه آیات ما میگه مراد استعمالی یعنی چی؟ یعنی یه آقای حرف زد، نمیدونم شوخی گفت یا جدی گفت. خدا قرآن رو وقتی میگه، میگه و ما هو بالحزن، ما شوخی نداریم با کسی، شوخی حرف نمیزنیم، و ما هو بالحزن. یعنی شما میگید ما مراد استعمال خدا، نمیدونم از جهنمی که میگه منظورش چیه، ولی از آتش که استعمالش تو همین آتشی که میسوزونه، اما واقعش چیه که نمیدونیم چیه. مثلا اینطوریه یعنی واقعا قرآن؟ بعد خدا تمجید میکنه، اینا تأثیر پذیرن. یا آقایی، من دیروز یه آیه رو خوندم که والذین اذا ذکروا به آیات الله، نه اینو نخوندم، و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانن و علی ربهم یتوکلون. ایشون برای من نوشته ما که هرچی و تین و زیتون خوندیم ایمانمون اضافه نشد. من نشد برای ایشون بنویسم که آیات دیگه ای که خوندی ایمانت اضافه شد یا نشد، که از وطین و زیتون اضافه نشد. ایشون میگه گفتین و ازا تولید علیه ما آیاتو زادت هم ایمانن، ما که هرچی خوندیم وطین و زیتون ایمانمون اضافه نشد. حالا باید ببینیم از آیات دیگه ایمانش اضافه شده، این مشکل وطین و زیتون بوده یا نه مشکل چیز دیگه بوده. یه ایمانشون اضافه میشه، یعنی این همه آیاتی که تأثیر و تأثیر و فهم و عشقشون جاری میشه، خب رو سجدن و بکیه و به سجده میفتن و عشق میریزن و گریه میکنن، یه ما مراد استعمالی رو فهمیدیم عشقمون در اومد، ولی هنوز نمیدونیم مراد جدی چیه، واقعا خدا منظور و مقصودش چیه نمیدونیم. نگید امام، بگید یه حدیثی است که این چنین به امام نسبت داده. نگید امام اینو گفته. به قول آقای خویی میگه حجم زیادی از روایات از وزائی ما رسیده برامون. ایشون تو تحریف قرآن میگه حجم زیادی از روایات از یه آدمای دروغگوی جاهل حدیث به ما رسیده. یعنی اگه شما میگید این همه حدیث، امام بیاد خلاف قرآن حرف بزنه، خدا میگه من اینا رو به سلابه میکشم و مثلا به آتش جهنم اینا، خود امام بیاد بگه نه اینا رو خدا میبره تو بهشت برین، بعد حالا حجم زیادی از روایات هم باشه، شما میتونید قبول کنید که امام مخالفه با قرآن حرف بزنه؟ اگه اینطوری باشه که باید دیگه همه قرآن رو توجیه کردی، هیچی نمونه از قرآن. البته به قول این آقا خب نمونه، ما چه مشکلی داریم از قرآن چی نمونه، مشکلی نداریم. نکنید ما اگه از خود امام بشنویم میگیم ما اشتباه فهمیدیم، به شرطی که ظهور باشه نص نباشه. اگه از خود امام بشنویم و نص باشه میگیم امام تقیه کرده، نص قرآن باشه دید. چون هم میپذیریم که امام مخالف با قرآن حرف نمیزنه، یعنی میگیم امام تغییر کرده، یعنی امام در مقام بیان ما را جدی نبوده. اگه ظهور باشه میگیم ما بعد ظهور رو فهمیدیم، امام درست میگه ظهور رو. خب ما مکرر داریم در قرآن که امام وقتی میگه بعد ما تصدیق میکنیم. من تو اون ماه رمضان که انواع روایاتو گفتم، بعد از گفته امام تصدیق میکنیم ظهور آیات اینه. و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. خدا میفهمد اقامه نماز کن ولی یاد خدا بزرگتر است. خب الان مگه به همین آیه استدلال نمیکنن بعضیا نماز نمیخونن؟ میگن چیکار میکنیم؟ ما ذکر میگیم. چجوری؟ خدا گفته ولذکر الله اکبر دیگه. خدا گفته نماز بخون، ولی با وجودی گفته ولذکر الله اکبر. خب ما کار اکبر رو میکنیم دیگه، شما کار اصغر رو میکنیم. کار کوچکتر رو شما کار بزرگ. بعضی از فرقه های باطل به همین استناد کردن. اما امام چی میفهمن؟ میفهمن ذکر الله لأهل الصلاة اکبر من ذکرهم ایاه. تو با نماز خوندن خدا رو یاد میکنی، ولی بالاتر از این که صلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یا تو خدا رو یاد میکنی، ولی ذکر الله اکبر، این که خدا تو رو یاد میکنه بزرگتره تا این که تو خدا رو یاد میکنی. ما اقم الصلاة لذکریست، تو نماز میخونی که به یاد من باشی، ولی با نماز خوندن من به یاد تو هم. خب وقتی امام میگه میفهمیم چقدر حرف قشنگیه، تصدیقم میکنیم، ظاهرم هست. نه خلاف ظاهر نیست، یعنی این ظاهره. نه خلاف اینو نمیفهمیدیم، نه خلاف اینو نمیفهمیدیم. میتونستیم خلاف این رو بر قرآن تحمیل کنیم، ولی وقتی امام میگه میبینیم نه، این ظاهر قرآنه، باطن قرآن نیست. عرض کردیم ظاهر قرآن اون چیزیست که وقتی شما رو تنبه میدن، آها من اشتباه کردم، من متوجه این نکته نبودم. مگه روایت قابلیت نداره؟ مگه این همه فرقه باطل به روایت استناد نکردن؟ روایت حمالون ذو وجوه نیست؟ دیروز یکی از رفقا گفت قرآن به تنهایی اختلاف رو رفع نمی کنه. بعدم روایت هم اختلاف رو رفع نمی کنه. مگه ما این همه فرقه در شیعه با وجود روایات نداریم؟ مگه روایت رفع اختلاف کرد؟ همون خود ما اصولین اخبارین مگه هر دو روایت رو قبول ندارن؟ با هم اختلاف هم دارن. ده ها فرقه ای که همه امام رو قبول دارن چرا با هم اختلاف دارن؟ مگه امام رفع اختلاف کرد؟ اگه قرآن رفع اختلاف نکرد، حدیث هم رفع اختلاف نکرد. در چی؟
یعنی اونها مثلا ما اهل سنت تو فقهشون تو اساس خودشون مشکل داریم، ولی تو اخباریین اونقدر مثلا چیز نیستش که در اساس دین با هم.
حالا اخباریین رو به عنوان مثال گفتم، ما فرقه های مختلف داریم، صوفی اینا همشون هم شیعه ان، بعضیشون هم دوازده امامی. شیعه دوازده امامی زیاد داریم تو صوفیه، با اونا اختلاف نداریم، اختلافمون اساسی نیست، قبول هم دارن، ولایت هم قبول دارن، حدیث هم قبول دارن. این همه فرقه ما داریم، این همه فرقه ها، فرقه هایی که در درون خود شیعه است اینا، خب روایت هم قبول دارن، حدیث هم قبول دارن، چجوری رفع اختلاف شد؟ اگه قرآن حمالون ذو وجوهه، خب حدیث هم حمالون ذو وجوهه. مگه به احادیث همینا استناد نمی کنن برخلاف این است؟ خب حالا که میبینیم نه، این هم حمالون ذو وجوه، اینو چی کارش کنیم؟ اونی که ما وجدان میکنیم که میبینیم آقا روایات رو خیلی ها قبول دارن، اما با وجود این عقاید انحرافی دارن. الان شما در میان همین ها افرادی رو میبینید تا مرز تکفیر هم دیگه رو پیش میبرن، روایات هم قبول دارن. این میگه تو کافری، میگه خودت کافری. چجوری حل اختلاف کرد؟ چجوری حمالون ذو وجوه نبود؟ آیا این دلیل بر اینه که بر ظواهر روایات هم حجت نیست؟ اگه کسی از ظواهر بد فهمید، اگه استناد بد داشت، اگر نگاه جزئی داشت، اگر الذین جعلوا القرآن عزین بود، اگه به بعضی از قرآن استناد کرد، اگه نؤمن به بعض و نکفر به بعض بود، این رو شاهد بگیریم که پس قرآن حجیت ندارد ظواهرش. آیا اینطوری بس روایات هم حجیت نداره؟ اگه هر دو رو از حجیت بندازیم که خب دیگه کار خوب میشه دیگه. اللهم صل على محمد وآل محمد. آقا این صوت